دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم. با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با تالار آینه تا با هم درباره یک کتاب دیگه حرف بزنیم. این بار اثری از جلال آل احمد به اسم سرگذشت کندوها. جلال آل احمد زاده 1302 و در گذشته 1348 روشنفکر، نویسنده، منتقد ادبی و مترجم ایرانی و همسر سیمین دانشور، نویسنده ایرانی. جلال در دارالفنون درسش رو به اتمام رسوند و در کنار اون به مشاغل مختلف مثل ساعت سازی، سیمکشی برق، کار در چرم فروشی و کارهای دیگه مشغول شد. آل احمد در سن 20 سالگی به درخواست پدرش راهی نجف شد تا درس طلبگی بیاموزه. در سال 1322 وارد دانشسرای عالی تهران شد و در رشته زبان و ادبیات فارسی دانش آموخته شد. جلال تحصیل رو در دوره دکترای ادبیات فارسی ادامه داد. نخستین مجموعه خودش رو به اسم دید و بازدید در همین دوران منتشر کرد. آل احمد به جز نوشتن داستان به نگارش مقاله های اجتماعی، پژوهش های مردم شناسی، سفرنامه ها و ترجمه های متعدد هم پرداخت. شاید مهمترین ویژگی ادبی آل احمد نثر او باشه. نثری فشرده و موجز و در این حال عصبی و پرخاشگر که نمونه های خوب اون رو در سفرنامه های جلال آل احمد مثل خسی در میقات یا داستان زندگی نامه‌ای سنگی بر گوری می شود دید. در سال 1326 دومین کتاب خودش رو به نام از رنجی که می بریم چاپ کرد. جلال در سال 1342 برای سفر حج به مکه رفت. آل احمد با ترجمه های از کامو، آندره ژید، اوژن یونسکو، داستایفسکی نقش مهمی در معرفی ادبیات معاصر به ایرانیان ایفا کرد. جلال آل احمد در حقیقت در دهه 1340 نقش پدرخوانده ادبیات ایران را ایفا می کرد و ساده نویسی و استفاده از زبان و لحن عموم مردم در محاوره ها به وسیله جلال به اوج خودش رسید و گسترش پیدا کرد. به طور کلی نثر جلال دقیق، تیزبین، صریح، صمیمی، حادثه آفرین، شلاقی، کوتاه، بریده، فشرده و در عین حال بلیغ. از ویژگی‌های دیگر نثر جلال آل احمد میشه به نیمه رها کردن بسیاری از جمله‌ها، تعبیرات و اندیشه‌ها و استفاده از علامت به جای اونها اشاره کرد. جایزه ادبی جلال آل احمد یک جایزه ادبی دولتی است که به منظور معرفی آثار برگزیده ادبیات داستانی در ایران پایه‌گذاری شده. این جایزه گرانترین جایزه ادبی ایران هم محسوب میشه. جلال آل احمد در 18 شهریور 1348 در 45 سالگی در اسالم گیلان درگذشته. پیکر او در مسجد فیروزآبادی جنب بیمارستان فیروزآبادی شهر ری به خاک سپرده شد. و اما دوستان، کتاب سرگذشت کندوها نوشته جلال آل احمد نخستین بار در سال 1333 منتشر شد. این کتاب 17 اثر جلال آل احمده. آل احمد در سرگذشت کندوها دو داستان رو به صورت موازی پیش میبره. یکی داستان کمندلی که شخصی روستایی است و بسیار طماع و دیگری سرنوشت زنبورهای عسل و کندوهاشون. در ابتدای کتاب با کمندلی آشنا میشیم، با نحوه زندگیش و خصوصیات و خلق و خوی این شخصیت و اینکه چطور صاحب کندوهای عسل میشه و کندوها رو رفته رفته تکثیر میکنه و در این کار طمعش باعث نابودیش میشه. در ادامه کتاب داستان از نگاه زنبورها روایت میشه و میبینیم که چگونه زنبورها به غارت دسترنجشون توسط کمندلی عادت کردن و همیشه حاصل تلاششون رو تقدیم او میکنن. بخش دوم که درباره زنبور هاست، توصیفی زیبا از فعالیت، کار، دشواری ها و کوچشون رو نشون میده. سرگذشت کندوها قصه‌ای دارای دو لایه مفهومیه که نویسنده با بکارگیری نثری عامیانه این قصه رو در دو خط سیر جداگانه پیش میبره. آل احمد روش زندگی گروهی و ساز و کار زندگی زنبورها رو به طور واضح بیان میکنه. زنبورها رو تقسیم بندی میکنه، کار هر دسته رو به شکلی ملموس شرح میده، وظایف هر یک رو بیان میکنه که از این نظر خواننده با چگونگی کار و تلاش زنبورها و فراهم آوردن محصولشون آشنا میشه. با زندگی اجتماعی زنبورها، اینکه اونها با پشتکار و تلاشی جدی در سایه اتحاد و یکسویی، در سایه یک رهبری و هدایت از طرف ملکه خودشون، سراسر زندگیشون رو وقف کار و تلاش میکنن و همگی میدونن که باید حریم زندگیشون رو پاس بدارن و وقتی مورد هجوم و تهدید بیگانه مثل کمندلی و مورچه ها قرار میگیرن، تمام هم و غم خودشون رو در دفع متجاوز به کار میگیرن و تا پای جون برای دفع خصم تلاش میکنن. این کتاب نخستین داستان بلند آل احمده که در سن 35 سالگی نوشته شده و شروعی به سبک قصه های سنتی ایرانی داره که با یکی بود یکی نبود آغاز میشه. نویسنده در این اثر برای بیان باورهای خودش دست به دامن تمثیل شده و به زیبایی هرچه تمامتر کندوها و روابط بین زنبورها رو به جامعه اجتماعی و انسانی شباهت داده و به قدری استادانه نحوه زندگی زنبورها رو شرح داده، گویی مدتی در یک کندو زیسته که تونسته به این زیبایی و قدرت اون رو وصف و تجسم کنه. همینطور نثر روان و یک دست و تنزالود از جذابیت‌های دیگر کتاب سرگذشت کندوهاست. سرگذشت کندوها یک داستان تمثیلیه، داستانی نسبتاً فولکلور که با توجه به نوع انتخاب شخصیت‌ها و حوادث توسط نویسنده به طور غیر مستقیم فرهنگ و آداب و رسوم مردم و جامعه رو به تصویر می‌کشه. شخصیت‌های این داستان افراد تحصیل کرده و خاص جامعه نیستن. اونا افرادی هستن که در کوچه و بازار زندگی می‌کنن. لحن داستان هم یک لحن عامیانه و نقالگونه است که تقریبا بر همه داستان سایه انداخته. نویسنده در هر جای داستان که می‌خواد فصل رو عوض کنه، مثل نقال‌ها با یک کلمه اما و یا جانم برایتان بگوید یا خلاصه و یا آقام که شما باشید، مخاطب رو در میانه قصه رها میکنه و دنبال یک قصه دیگه میره و در آخر همه رو به هم وصل میکنه. همینطور استفاده آل احمد از شخصیت‌های زن مانند بی بی جان‌ها، گیسفیدها، شاباجی خانم، ننه جان، امقزی، آبجی خانم، این فرصت رو به اون میده که تا جای ممکن از لحن و اصطلاحات و باورهای این طبقه کمک بگیره. داستان سرگذشت کندوها دارای حوادث اصلی و فرعی زیادیه و نویسنده برای مطرح کردن حادثه اصلی و پروروندن اون به حوادث فرعی زیادی پرداخته. همینطور آل احمد در این اثر از زایعه غرب زدگی حاکمان اون دوران در دهه 40 و تبعات اون به شدت انتقاد میکنه. گویی انگیزه نوشتن این قصه احساس رسالت نویسنده و دغدغه های فکری اونه که از وابسته شدن حکومت و فرهنگ ایرانی اون زمان به تمدن غربی انتقاد میکنه. آل احمد بازگشت به اصالت فرهنگ ایرانی رو در لابلای داستان به خواننده تاکید میکنه. غرض از بازگشت به اصالت، بازگشت به زندگی اجدادی است که در اون انسان در دوستی با طبیعته، نه تخریب طبیعت. سرگذشت کندوها یکی از آثاریه که سیر اندیشه های غرب ستیزانه آل احمد رو به خوبی نشون میده. نویسنده از این که ادبیات غرب و فرهنگ غربی بر فرهنگ جامعه مسلط شده و سنت ها و صورت های فرهنگی زندگی شرقی رو به حاشیه رونده و نادیده گرفته بسیار نگرانه و مدام تأکید بر بازگشت به فرهنگ بومی و بازگشت به مکتب اسلام و سنت‌ها و اصالت‌های شرقی داره. اما دوستان عزیز، برسیم به خلاصه ای از کتاب سرگذشت کندوها اثر جلال آل احمد. سرگذشت کندوها داستانی از زبان زنبورهاست که علیه زورگویی صاحب مزرعه شورش میکنن تا حق خودشون رو بگیرن. صاحب مزرعه فردیست به نام کمندلی بک. او مردی راحت طلب و تن پرور و زیاده خواهه که از وقتی زنبورداری رو یاد گرفته با فروش عسل زنبورهاش و با کمترین زحمت ممکن درآمدی برای خودش کسب میکنه. کمندلی 5 سال پیش برای عروسی به ده پایین میره و یکی از اهالی اونجا به او یک کندوی خالی میده و راه کندوداری رو هم به او یاد میده و میگه در ابتدا کاسه شیره رو داخل کندو بگذاره تا زنبورها برای خوردن اون بیان و در کندو زاد و ولد کنه. کمندلی بک این کار رو میکنه و در طول 5 سال سالی 1 بار عسلها رو خالی میکنه و حاصل دسترنج زنبورها رو بر میداره و میفروشه. در 12 کندوی عسل زنبورها با تمام نیرو کار میکنن تا کندوها رو پر از عسل کنن، اما آخر هر پاییز کمندلی که زنبورها او رو بلا مینامند میاد و ماحصل زحمت 1 سالشون رو میبره تا برای خودش ثروت اندوزی کنه و در روستاهای اطراف شهرت و نام و نان کسب کنه. بالاخره طمع کمندلی باعث میشه که 1 بار بدون اینکه زمان برداشتن عسل کندوها باشه به سراغ کندوها بره و عسلها رو برداره و جای اون کاسه شیره بگذاره. زنبورها از اینکه بلا عادتش رو تغییر داده و این بار بهار سراغ کندوها اومده متحیر، هراسون و خشمگین میشن. زنبورها که دیگه از روبوده شدن دسترنجشون توسط بلا به سطوح اومدن و همدیگه مشورت میکنن و تصمیم میگیرن به سرزمین آبا و اجدادیشون در دل طبیعت و کوها برگردن. پس کندوها رو پیش از رفتن ویران میکنن تا چیزی دست بلا یا کمندلی بک نیفته. صبح کمندلی با مشاهده کوچ دست جمعی زنبورها آشفته و درمونده همسرش رو با فریاد صدا میزنه و کمک میخواد، ولی کاری از دست هیچ کس بر نمیاد و کمندلی بک عاجز و حسرت زده نظارگر کوچ زنبورها میشه و خودش رو خانه خراب میدونه. دوستان عزیزم، این هم خلاصه‌ای بود از کتاب سرگذشت کندوها اثر جلال آل احمد. با 1 جمله از همین کتاب این برنامه رو هم به پایان میبرم. باید با بلا جنگید، اگر بردیم خوشا به سعادتمان، و اگر باختیم آخرش روزی بچه های من یاد میگیرند چطور باید بجنگند و ببرند. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
یک حکایت،
یک مثل، به نام خداوند جان و خرد.
درود بیکران بر شما مهربانان.
درود بر شما که عاشق ناب ایرانید.
روزتان خوش و جلوه روشن عشق پرتوافشان هر دم از روز و شبتان باد.
دلتان خوش، جانتان خرم و چراغ زندگیتان همیشه روشن باد. با این آرزو به سخن نخست برنامه گوش بسپارید که شعری است از ملا محسن فیض کاشانی. گفتم که روی خوبت از من چرا نهان است؟ گفتا تو خود حجابی ورنه رخم عیان است. گفتم که از که پرسم جانا نشان کویت؟ گفتا نشان چه پرسی؟ آن کوی بی نشان است. گفتم مرا غم تو خوشتر ز شادمانی. گفتا که در ره ما غم نیز شادمان است. گفتم که سوخت جانم از آتش نهانم. گفتان که سوخت او را کی ناله یا فغان است. گفتم فراق تا کی؟ گفتا که تا تو هستی. گفتم نفس همین است. گفتا سخن همان است.
روزی بود و روزگاری بود، در دیار قزوین پهلوانی بود قوی پنجه، بلند بالا و نیرومند. با حرکتی پهلوانان بزرگ را از جا بر می کند و بر خاک می افکند. جوان بود و قهرمان، هیچ پهلوانی نمی توانست بر او پیروز شود. روزی بر دیوار گرمابه‌ای تصویر پهلوانی قدیمی را دید که بر بازوانش خالکوبی های بسیار داشت، خالکوبی هایی که در آن نقش پلنگان و شیران و دیوان بود و تصویر اژدهایی که آتش از دهانش بیرون می جهید. پهلوان وقتی آن تصاویر را دید با خودش گفت پهلوانان بزرگ در قدیم خالکوبی برتن داشتند، من نیز باید استادی ماهر بیابم و بر پشت و شانه هایم خالکوبی کنم تا همه کس بدانند که من پهلوانی کار کشته و بی نظیرم. بسیار دلیرم و از همه پهلوانان قوی ترم و بر همه آنها سرم. پهلوان قزوینی پس از چند روز جستجو دلاکی یافت که خالکوبی می دانست و در کار خیش بسی استاد و ماهر بود. به گرمابه‌ای رفت که آن دلاک استاد در آنجا کار می‌کرد. پس در برابر دلاک نشست و گفت ای استاد بزرگوار، می‌خواهم بر پشت و شانه‌های من خالکوبی کنی. من پهلوانی نامدارم، شهرتی فراوان دارم، پشت همه پهلوانان را به خاک مالیدم و اکنون فقط خالکوبی بر بدنم کم دارم. استاد دلاک نگاهی به قد و بالای پهلوان جوان انداخت و زیر لب گفت الحق که پهلوانی قوی هیکل و قوی پنجه به نظر می آید. دلاک وسایل خالکوبی را آماده ساخت و گفت چه صورت زنم ای پهلوان؟ گفت برزن صورت شیر ژیان. استاد برخاست و بر پشت و شانه های پهلوان جوان نگاهی انداخت، دست بر شانه‌ها و پشت او مالید و گفت خوب است، تو به اندازه کافی قوی هستی و شانه و پشت تو جان می‌دهد برای زدن صورت شیر، پس آماده باش تا کارم را آغاز کنم. چنان شیر درنده‌ای بر پشت و شانه‌هایت نقش بزنم که همه از هیبت آن به لرزه درآیند، چنان شیری که حتی بتوان صدای غرشش را شنید. پهلوان بر دو زانو نشست و پشت بر استاد دلاک کرد و گفت من آمادم، کار خود را آغاز کن، اصلا عجله نکن، با حوصله و دقت خالکوبی کن. میخواهم شیری که بر بدنم نقش میزنی واقعا شیر باشد نه گربه. دلاک سوزن را برداشت و کار خود را آغاز کرد. چون که او سوزن فرو بردن گرفت، درد آن در شانگه مسکن گرفت. پهلوان در ناله آمد کی سنی، مرمرا کشتی چه صورت میزنی؟ استاد از ادامه کار ایستاد، نگاهی بر چهره پهلوان انداخت و دید که عرق بر پیشانی پهلوان نشسته است و صورتش از درد سرخ و منقبض شده است. لبخندی زد و گفت: ای پهلوان دلیر، کمتر آه و ناله بکن، آرام بگیر. مگر تو خود نگفتی که بر پشت و شانه هایت نقش شیر بزنم؟ من نیز چنین میکنم ای پهلوان دلیر. صورت شیر درد دارد، ولی باید تحمل کنی و دم نزنی. پهلوان با آه و ناله گفت: بگو ببینم از کجای شیر شروع کرده ای که چنین دردی بر جانم افتاده است ای استاد. استاد خندید و گفت: از دمگاه آغازیدم. گفت: دم بگذار ای دو دیدم. استاد با تعجب به پهلوان نگریست و پرسید: منظورت چیست؟ پهلوان گفت: منظورم کاملا روشن است، لازم نیست برای شیرم دم بگذاری، یک شیر بی دم نقش بزن. استاد خندید و گفت: شیر بی دم؟ عجب حرفی میزنی، مگر شیر بی دم هم میشود؟ من که شیر بی دم ندیدم. پهلوان که تحمل درد را نداشت و میخواست هرچه زودتر از شر خالکوبی بگریزد گفت: حالا چه عیبی دارد اگر یک شیر بی دم در دنیا پیدا شود؟ آخر دم شیر خیلی درد دارد. اصلا دم به چه درد شیر میخورد؟ شیر بدون دم هم باز شیر است. این دم شیر نیست که او را شیر کرده است. این همه شیر دمدار در دنیا هست، بگذار یک شیر هم بی دم باشد. از دم و دمگاه شیرم دم گرفت، دمگه او دمگه هم محکم گرفت. شیر بی دم باش گو ای شیر ساز، که دلم سستی گرفت از زخم گاز. استاد خالکوب گفت: بسیار خوب، حالا که اینطور میخواهی باشد، برای من فرقی نمی کند. دم را رها میکنم و میروم به سراغ اندام دیگر شیر.
بله عزیزان، استاد دوباره شروع به کار کرد، اما ناگهان باز هم فریاد پهلوان به هوا رفت و در فضای خالی گرما به پیچید. چنان دردی بر جانش افتاد که نزدیک بود از هوش برود. بانگ کرد و کین چه اندام است از او؟ گفت: این گوش است ای مرد نکو. پهلوان از درد نالید. استاد دوباره از کار ایستاد و گفت: ای پهلوان دلیر، اگر میخواهی که شیر بر پشت و شانت نقش بزنم، باید تحمل داشته باشی، باید درد را تحمل کنی و دم نزنی. پهلوان که از درد به خود میپیچید و مینالید، رو به استاد کرد و گفت: تا گوشش نباشد ای حکیم، گوش را بگذار و کوته کن گلیم. استاد خندید و گفت: آخر مگر می شود؟ مگر شیر بدون گوش هم داریم؟ پهلوان جوان گفت: حالا فرض کن که این شیر اصلا بدون گوش به دنیا آمده است، یا مثلا در جنگی که با درندگان دیگر کرده است گوشهایش را کندند. استاد به حرف پهلوان جوان خندید و گفت: باشد، حالا که چنین میخواهی گوش شیر را هم رها میکنم و میروم سراغ عضوی دیگر. استاد دوباره کار خود را آغاز کرد، جانب دیگر خلش آغاز کرد، باز قزوینی فغان را ساز کرد. باز هم فریاد پهلوان برآمد و پرسید: استاد مردم از درد، این چه عضوی از شیر است که چنین درد آور است؟ جگرم آتش گرفت از این درد. استاد که کم کم داشت از دست پهلوان جوان رنجیده خاطر می شد، با عصبانیت گفت: کجایش می خواستی باشد؟ شکمش است. پهلوان گفت: قربان دستت گردم، چه می شود اگر برای این شیر شکم نقش نزنی؟ آخر شیر شکم را می خواهد چه کند؟ حالا مگر شیر بدون شکم شیر نیست؟ تو را به خدا شکمش را رها کن و به عضوی دیگر بپرداز. خیره شد دلاک و بس حیران بماند، تابدی رنگوشت در دندان بماند. استاد لحظاتی چند همانطور ساکت و حیران در چهره عرق کرده پهلوان جوان خیره ماند. او تا کنون انسانی بدین ضعیفی در عمر خود ندیده بود. با خودش گفت این چه پهلوانی است که تاب نیش یک سوزن را ندارد و با یک نیش سوزن فریادش به هوا می رود. او چنان از دست پهلوان جوان خشمگین شد که بر زمین زد سوزنان دم اوستاد. گفت در عالم کسی این را فتاد؟ شیر بی دم و سر و اشکم که دید؟ این چنین شیری خدا خود نافرید. بدین سان استاد دریافت که آن پهلوان جز یک پهلوان پنبه چیزی نیست و نمیتواند تا به درد نیش سوزن را بیاورد. پس برخاست و پی کار خیش رفت. بله، و چون این است که امروز اگر بخواهند چیزی را تو خالی و بی پایه و اساس معرفی کنند، میگویند مانند شیر بی دم و سر و اشکم است. البته این مثل به صورت شیر بی یال و دم و اشکم نیز رایج است.
باز هم حرفای ما هنوز ناتمام، تا نگاه میکنی وقت رفتنه.
باز همان حکایت همیشگی، ناگهان چقدر زود دیر میشود. یاران تا درودی دیگر بدرود.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.